ساعت 9 شب به وقت ایران، شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. فرانسه و 14 کشور غربی دیگر از همه کشورها خواستند که فلسطین را به رسمیت بشناسند. ایالات متحده به شهروندان آمریکایی در مورد سفر به ایران هشدار داد. و یک مدیر صدا و سیما گفت که حسین سلامی یک ساعت پیش از حمله اسرائیل آماده باش کامل داده بود. با سلام و وقت بخیر. وزیر امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه در شبکه ایکس خبر داد 15 کشور از جمله فرانسه، اسپانیا، کانادا و استرالیا در بیانیه مشترک اعلام کردند که فلسطین را به رسمیت شناختند یا در حال بررسی این اقدام هستند. در این بیانیه آنها از سایر کشورها نیز خواستند که با هدف پیشبرد راه حل دو دولتی روند شناسایی کشور فلسطین را آغاز کنند. این 15 کشور همچنین بر لزوم برقراری آتش‌بس فوری، آزادی بدون قید و شرط گروگان‌های در اختیار حماس، بازگرداندن اجساد و تضمین دسترسی بدون مانع به کمک‌های بشردوستانه تأکید کردند. در همین حال بریتانیا اعلام کرده در صورت عدم اقدام معنادار اسرائیل برای پایان دادن به وضعیت کنونی در غزه، در نشست آتی مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. در خبر دیگر، وزارت امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای به شهروندان آمریکایی هشدار داد که از سفر به ایران خودداری کنند. این هشدار به دلیل خطرات قابل توجهی مانند بازجویی، دستگیری و بازداشت برای اتباع آمریکایی در ایران صادر شده. سفارت مجازی ایالات متحده به فارسی اعلام کرد با اثرگیری پروازهای تجاری ایران از 31 تیر ماه، شهروندان آمریکایی باید در برنامه استپ ثبت نام کنند تا آخرین به روزرسانی‌ها در مورد امنیت در ایران را دریافت کنند. در این بیانیه تاکید شده که ایران همچنان در فهرست مقاصد رده 4 قرار دارد و به شهروندان توصیه شده که به هیچ عنوان به این کشور سفر نکنند. محمد حسین روزی طلب، یکی از مدیران معاونت سیاسی صدا و سیما، روز سه‌شنبه گفت حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران که در ساعت نخست حملات اسرائیل به ایران در جنگ 12 روزه کشته شد، ساعت 1:30 بامداد آماده باش 100% اعلام کرده بود. این در حالی است که بسیاری از مقامات و رسانه‌های نزدیک به حکومت از جمله عبدالله حاجی صادقی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه، پیشتر حملات اسرائیل را غافلگیرانه توصیف کرده بودند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز 19 تیر ماه در یک برنامه تلویزیونی گفت نحوه عملیات اسرائیل در بامداد 23 خرداد که منجر به کشته شدن فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی شد، باعث غافلگیری و شوک در ایران شد. در خبر دیگر، صفحه رسمی برنامه دیالوگ ایران در اینستاگرام به دستور قوه قضاییه جمهوری اسلامی مسدود شد. روز چهارشنبه 8 مرداد در این صفحه پستی قرار گرفت با این پیام که این صفحه به علت تولید محتوای مجرمانه و بر اساس مصادیق مجرمانه مندرج در قانون جرائم رایانه‌ای مسدود و با عوامل آن برخورد گردید. پیشتر رسانه‌ها در ایران از بازداشت محمد احمدی، مجری و تهیه کننده برنامه دیالوگ ایران، خبر داده بودند. آقای احمدی روز سه‌شنبه پس از 14 روز زندانی بودن به قید وثیقه آزاد شد. نوید کلهرودی، پژوهشگر سیاسی و یکی از شرکت کنندگان در برنامه دیالوگ ایران، نیز در بازداشت به سر می‌برد. دیالوگ ایران برنامه‌ای گفتگو محور با محوریت موضوعات جامعه ایران، از جمله حجاب اجباری و جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران، تولید کرده بود. اما زلزله به بزرگی 8.8 درجه که بامداد چهارشنبه منطقه کمجمعیت کامچاتکا در سواحل اقیانوس آرام را لرزان، سبب هشدار سونامی در چندین کشور و تخلیه صدها هزار تن از ساکنان مناطق ساحلی منطقه شد. در این باره بیشتر بشنوید از جمشید زند.
زمین لرزه 8.8 درجه‌ای در سواحل شبه جزیره کامچاتکای روسیه هشدار سونامی را در چندین کشور حوزه اقیانوس آرام به صدا درآورد. شهرهای ساحلی در ژاپن، چین و جزایر هاوایی از جمله مناطقی هستند که زمین لرزه و سونامی روز چهارشنبه سبب بسته شدن نیروگاه‌های هسته‌ای، کارخانه‌ها و تخلیه صدها هزار نفر از ساکنان این مناطق شد. روزنامه نیویورک تایمز زمین لرزه کامچاتکا را یکی از بزرگترین زلزله‌های ثبت شده در کره زمین خوانده است. نیویورک تایمز با استناد به داده‌های سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده گزارش داده که پس از زمین لرزه سال 2011 ژاپن، تاکنون زلزله به این شدت در هیچ منطقه‌ای از جهان ثبت نشده است. زمین لرزه سواحل شرقی ژاپن در سال 2011 با شدت 9.1 درجه به سونامی فوکوشیما و فاجعه انسانی و زیست محیطی در نیروگاه هسته‌ای این منطقه منجر شد. زمین لرزه هم به شدت 9.1 درجه در سواحل غربی آچه در جزیره سوماترای اندونزی که در سال 2004 اتفاق افتاد، یکی دیگر از بزرگترین زمین لرزه های تاریخ مدرن بشری است. این زلزله مرگبارترین سونامی ثبت شده در تاریخ را به وجود آورد و بیش از 230,000 قربانی بر جای گذاشت. بر اساس داده‌های سازمان زمینشناسی آمریکا، به ازای هر واحد از بزرگی زلزله، انرژی آزاد شده از زمین 32 برابر می‌شود. بدین معنی که زلزله‌ای به بزرگی 8.8 درجه 32 برابر بیشتر از زلزله‌ای با شدت 7.8 درجه انرژی امواجی از اعماق کره زمین ایجاد می‌کند. بزرگترین زلزله ثبت شده در تاریخ معاصر زمین لرزه سال 1960 شیلی به شدت 9.5 درجه بود که به کشته شدن صدها نفر و جابجایی دائمی 2,000,000 نفر از ساکنان منطقه منجر شد. زلزله‌های 9.2 درجه‌ای سال 1962 در ایالت آلاسکای آمریکا و 9 درجه‌ای سال 1952 در کامچاتکای روسیه از دیگر زمین لرزه‌های بزرگ و مرگبار ثبت شده هستند. مرکز بیشتر این زمین لرزه‌ها در اعماق دریاها و یا اقیانوس‌هاست و تخلیه انرژی از اعماق زمین تا کنون سونامی‌های مرگباری را در مناطق مختلف جهان به وجود آورده است.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. خبرها رو پی میگیریم. در پی گسترش اعتراض‌ها به لایحه جنجالی مقابله با انتشار اخبار خلاف واقع در فضای مجازی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان از مصوبه هیئت دولت برای پس گرفتن آن از مجلس خبر داد. فاطمه مهاجرانی روز چهارشنبه 8 مرداد در شبکه ایکس نوشت که در راستای حفظ انسجام ملی و تأکید رئیس جمهوری، استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه دولت تصویب شده. مسعود پزشکیان این لایحه را 30 تیر ماه به مجلس شورای اسلامی فرستاده بود و نمایندگان 5 مرداد 2 فوریت آن را تصویب کرده بودند. اعتراض‌ها به این لایحه که منتقدان آن را لایحه خفقان نامیده اند طی روزهای گذشته شدت گرفته بود. منتقدان میگویند تصویب چنین لایحه‌ای سرکوب آزادی بیان در ایران را تشدید می‌کند. به گفته مقامات بهداشتی در غزه، در حملات روز چهارشنبه ارتش اسرائیل در این باری که دست کم 46 فلسطینی کشته شدند که بیشتر آنها در میان جمعیتی بودند که برای دریافت غذا تجمع کرده بودند. به گزارش آسوشیتد پرس، همزمان با ادامه حملات روزانه اسرائیل، بحران‌های گرسنگی به بدترین سناریوی قحطی در این باری که با حدود 2,000,000 تن جمعیت منجر شده. به نظر می‌رسد که مذاکرات آتش‌بس هفته گذشته بار دیگر به بن‌بست رسیده و پایانی برای جنگ تقریبا 22 ماهه که با حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس آغاز شد متصور نیست. به گفته منابع بیمارستانی، روز چهارشنبه 7 فلسطینی دیگر از جمله یک کودک بر اثر عوارض ناشی از سوء تغذیه جان باختند. در خبر دیگر، کاخ کرملین روز چهارشنبه اعلام کرد که روسیه در مقابل تشدید تحریم‌های آمریکا مسئولیت دارد. به گفته دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، روسیه سالها تحت تحریم‌های شدید زندگی کرده، اما مواضع مختلفی را هم که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام می‌شود در نظر می‌گیرد. دونالد ترامپ در آخرین روز سفرش به اسکاتلند اعلام کرد که از روز سه‌شنبه 10 روز به روسیه برای اقدام عملی جهت پایان دادن به جنگ اوکراین فرصت می‌دهد. پیشتر آقای ترامپ 50 روز به روسیه فرصت داده بود و تاکید کرده بود که آمریکا آماده افزایش فشارهای اقتصادی و تشدید تحریم‌های مستقیم و غیر مستقیم است. و از سوی دیگر، ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، اعلام کرده که مسکو نگران خطر حملات جدید به تأسیسات هسته‌ای ایران است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفته که توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران می‌تواند از طریق گفتگو حاصل شود. اسرائیل و ایالات متحده در ماه ژوئن سایت‌های هسته‌ای ایران را بمباران کردند و می‌گویند توانایی‌های هسته‌ای ایران را از بین بردند. به گفته ماریا زاخاروا، تضمین عدم حمله جدید پیش نیاز از سرگیری همکاری بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی است. سپاسگزار که همراه ما بودید در این بخش از خبرها.